نوار شماره 762 جی پریم قسمت 33 کتاب کونت دومونت کریستو جلد 2 نویسنده الکساندر دوما مترجم ذبیح الله منصوری صفحه 1201 لحظه دیگر گفت آقا قبل از اینکه مذاکرات اصلی ما شروع شود اجازه بدهید که من قدری راجع به خود صحبت کنم و بگویم که دوشیزه والانتین را چگونه و در کجا دیدم و آرزوی من راجع به او چیست. پیرمرد با اشاره چشم جواب داد که برای شنیدن آماده است. مذاکره آن دو نفر یکی از مناظر تماشایی را به وجود آورده بود، برای اینکه یکی از آن دو مردی بود جوان و قوی و زیبا و افسر ارتش و دیگری پیرمردی مفلوج به شمار می آمد و به ظاهر کسی نمی توانست از یک پیرمرد مفلوج انتظار کمک داشته باشد. محاذا در آن موقع آن پیرمرد یگانه حامی دو پسر و دختر جوان و زیبا به شمار می آمد و آنها جز او به کسی امیدواری نداشتند. با اینکه نوآرتیه روی بستر افتاده قدرت حرکت نداشت، طوری آثار وقار و برازندگی از قیافه‌اش آشکار بود که وقتی مورل شروع به صحبت کرد تا چند لحظه می‌لرزید. ولی رفته رفته ارتعاش او زائل شد و توانست بدون لرزه صحبت نماید. مورل بدون راجع به خانواده خود صحبت کرد و شمه‌ای از پدرش مورل حرف زد و گفت در چه موقع قدم به جهان گذاشت و چگونه بزرگ شد و وارد ارتش گردید و حرفه سپاهیان را پیش گرفت و برای خدمت به فرانسه در جنگ‌های متعدد در آفریقا شرکت نمود و درآمد او از محل حقوق افسری و همچنین ثروت شخصی او چقدر است. بعد از این مقدمات وارد قسمت دیگر شد و گفت چگونه والانتین را دید و خواهان او گردید و والانتین که خود را بی کس و تنها می دید فداکاری او را پذیرفت. گاهی مورل از سخن گفتن باز می ایستاد تا بداند آیا پیرمرد مفلوج حاضر است که بقیه اظهاراتش را بشنود یا نه، و هر دفعه نوآرتیه با اشاره چشم او را تشویق به ادامه کلام می نمود. پس از ذکر این مقدمات مورل به قسمت مربوط به روبودن والانتین رسید و گفت چون او می دانست که آقای ویلفور حاضر نیست که به طور عادی دخترش را به او بدهد، با موافقت والانتین تصمیم گرفت که آن دختر را از خانه پدرش برو باید. به همین جهت امروز کالسکه‌ای آماده کرد و در یکی از خیابان‌های مجاور نگاه داشت و می‌خواست وی بعد از ربودن والانتین او را به منزل خواهرش ببرد و بعد از اینکه در کلیسا مراسم ازدواج به عمل آمد به آقای ویلفور اطلاع بدهند تا اینکه پدر والانتین آن دو را ببخشاید و ازدواج مزبور را تصویب نماید. وقتی صحبت جوان تمام شد مرد مفلوج با اشاره چشم گفت نه. مورل پرسید آیا منظور شما این است که بگویید نباید بدین ترتیب عمل کرد؟ نوآرتیه گفت نه، یعنی نباید بدین ترتیب عمل شود. مورل گفت از این قرار این راه حل مورد تصویب شما واقع نمی شود. پیرمرد جواب منفی داد. مورل گفت اگر این راه حل را نمیپذیرید، من راه حل دیگر را در نظر میگیرم. چشمهای پیرمرد با علامت استفهام از مورل پرسید این راه حل چیست؟ مورل گفت چون اینک مادمازل والانتین در این اتاق نیستند، من میتوانم که راه حل دیگر را به شما بگویم و آن از این قرار است. من نزد آقای فرانز اپینه میروم و به او میگویم که بین من و دوشیزه والانتین صمیمی‌ترین روابط محبت وجود دارد و ما یکدیگر را دوست می‌داریم و تصمیم گرفته‌ایم با هم وصلت کنیم. اگر آقای اپینه مردی باشد دارای نزاکت، می‌فهمد که من چه می‌گویم و از ازدواج با دوشیزه والنتین صرف نظر خواهد کرد و من تا روزی که زنده هستم از او سپاسگزار و دوست وفادارش خواهم بود. اما اگر منصرف نشد و به طمع سود مادی یا از روی غرور که ناشی از جهل است خواست که با دوشیزه والنتین ازدواج کند، من به او خواهم گفت که اصرارش بیفایده است، زیرا محال می باشد که والنتین با وی وصلت نماید. آنگاه او را دعوت به دوئل خواهم کرد و با او مبارزه خواهم نمود و در موقع پیکار تا آنجا که بتوانم به او مزایا خواهم داد و از دو حال خارج نیست، یا من او را به قتل می رسانم یا او مرا مقتول می کند. اگر من او را به قتل برسانم که نخواهد توانست با والنتین ازدواج کند و اگر او مرا به قتل برساند، والنتین با وی وصلت نخواهد کرد. هنگامی که مورل صحبت می کرد، نوارتیه با دقت و مسرت او را می نگریست، برای این که می دید هرچه آن جوان می گوید فکر باطنی اوست و هر جمله که بر زبان می آورد اثرش روی چهره او نقش می بندد و صورت آن جوان آینه است که افکار درونیش را با تمام تجلیات آن آشکار می کند. ولی بعد از این که صحبت مورل خاتمه یافت، پیرمرد چند مرتبه پلک چشمها را بست، یعنی جواب منفی داد. مورل گفت: آقا، آیا شما با این راه حل موافق نیستید؟ و همانطور که راه حل اول را نپذیرفتید، این یک را هم نمیپذیرید؟ پیرمرد جواب منفی داد، یعنی آن راه حل را تصویب نمی کند. جوان گفت: آقا، پس چه باید کرد؟ و شاید شما اطلاع داشته باشید که خانم سنمران قبل از این که چشم از دنیا فرو ببندد تأکید کرد که بعد از رفتن او ازدواج والنتین با اپینه باید صورت بگیرد، یعنی مرگ او مانع از ازدواج نشود. و آیا باید من دست روی دست بگذارم و موافقت کنم که این کار صورت بگیرد؟ پیرمرد بی حرکت ماند، یعنی نه جواب مثبت داد و نه جواب منفی. مورل گفت: از این قرار شما عقیده دارید که من باید صبر کنم و شکیبایی را پیش نمایم. پیرمرد با اشاره چشم گفت: بله. مورل گفت: آقا، اگر ما صبر کنیم محو خواهیم شد، برای اینکه عنقریب و شاید همین فردا یا پس فردا ازدواج والنتین با اپینه سر بگیرد و دوشیزه والنتین چون تنها و بی‌پناه است قادر به مقاومت نخواهد بود و من هم نخواهم توانست به کمک او بیایم. اگر من امشب توانستم وارد این خانه شوم و خدمت شما برسم، این واقعه را باید از خوارق عادت دانست و دیگر من نمیتوانم قدم به این خانه بگذارم و شما را ببینم. این است که میگویم به عقیده من و از این جسارت معذرت میخواهم و شاید ناشی از جهالت جوانی من باشد. فقط همین دو راه حل وجود دارد و غیر از یکی از این دو راه، راهی برای ممانعت از این ازدواج موجود نیست و خواهش میکنم بگویید که کدام یک از این دو راه در نظر شما بهتر است. آیا موافقت میکنید که من دوشیزه والنتین را از این خانه بربایم و نزد خواهرم ببرم و بعد با هم ازدواج کنیم تا آقای ویلفور مقابل امر انجام یافته قرار بگیرد و با ازدواج ما موافقت کند؟ پیرمرد جواب داد: نه. مورل گفت: آیا موافقت میکنید که من نزد اپینه بروم و او را وادار به دوئل کنم تا یکی از ما دو نفر کشته شویم؟ پیرمرد جواب منفی داد. مورل ناله‌ای کرد و گفت: آسمان هم به ما کمک نخواهد نمود، پس ما به که متوسل شویم و از که استمداد کنیم؟ پیرمرد مفلوج با چشمها تبسم کرد، زیرا وی که از انقلابیون قدیم فرانسه و عضو حزب ژاکوپن‌ها بود، مثل اکثر اعضای آن حزب عقیده به کمک آسمانی نداشت. مورل که تبسم چشم‌های پیرمرد را دید پرسید: آیا ممکن است که تصادف و برخورد به ما کمک کند و این ازدواج را منتفی نماید؟ مرد مفلوج جواب منفی داد. مورل پرسید: آیا ممکن است شما بتوانید به ما کمک کنید؟ پیرمرد جواب داد: بله. طوری این جواب در نظر مورل عجیب آمد که به تصور اینکه عوضی فهمیده سؤال خود را تجدید کرد و پرسید: آیا ممکن است که شما به ما کمک نمایید؟ مرد مفلوج باز جواب مثبت داد. مورل گفت: آقا از اصرار و تکرار من نرنجید، زیرا این مسئله برای ما به قدری اهمیت دارد که بیش از جان ما دارای ارزش است. به همین جهت از شما می‌پرسم که آیا شما می‌توانید وسایل رستگاری ما را فراهم کنید؟ پیرمرد جواب مثبت داد. مورل پرسید: آیا شما یقین دارید که می‌توانید ما را نجات بدهید؟ پیرمرد گفت: بله. مورل پرسید: آیا اطمینان دارید که می‌توانید ما را نجات بدهید؟ پیرمرد جواب مثبت داد. طوری نگاه نافذ پیرمرد هنگام جواب دادن می‌درخشید که مورل دریافت که آن مرد راست می‌گوید. محاذا نمی‌توانست قبول کند که آن پیرمرد بتواند مانع از ازدواج دختر جوان با اپینه گردد و گفت: آقا من به جای یک بار 100 بار از شما متشکرم، ولی شما که مردی هستید بیمار و نمی توانید از روی این تخت برخیزید و دست و پای خود را تکان دهید و نمی توانید حتی یک کلمه حرف بزنید، چگونه با این ازدواج مخالفت می نمایید و مانع از عقد می شوید؟ آثار تبسم در چشمهای پیرمرد نمایان شد. مورل گفت: از این قرار من باید شکیبایی را پیشه کنم. پیرمرد جواب داد. مورل گفت: آیا ازدواج والنتین با اپینه صورت نخواهد گرفت؟ پیرمرد گفت: نه. مورل پرسید: آیا قباله ازدواج آنها امضا نخواهد شد؟ مرد مفلوج جواب داد: نه. مورل گفت: آقا من معذرت می‌خواهم که اینقدر اصرار می‌کنم، ولی وقتی که یک نیکبختی بزرگ بر یک مرد بدبخت و ناامید فرود می آید، او نمی تواند باور کند که نیکبخت خواهد شد. وی به خود می گوید: شاید من اشتباه می کنم و دیدگانم عوضی می بیند و گوشم عوضی می شنود. لذا من باز از شما می پرسم که آیا ازدواج والنتین با اپینه صورت نخواهد گرفت و آیا زن و شوهر نخواهند شد؟ مرد مفلوج جواب منفی داد. با اینکه آن مرد به طور صریح گفت که مانع از ازدواج آن دو نفر خواهد گردید، مورل نمیتوانست حرفش را باور نماید، چون حرف آن مرد در گوش مورل شبیه حرف یک کودک 3 ساله بود که ادعا کند میتواند یک کوه را با دست بلند نماید. مورل میاندیشید که شاید این حرف که نوارتیه میزند ناشی از ضعف اوست، یعنی چون مریض و مفلوج می باشد این حرف را می زند و شاید فلج بدن مغز او را هم مفلوج کرده است و نمی فهمد چه می گوید. مگر دیوانه ها ادعاهایی نمی کنند که عقل سلیم آن را نمی پذیرد؟ آیا می توانه حرف یک دیوانه را که می گوید کره خورشید را از آسمان بر زمین خواهم آورد باور کرد؟ البته نه. و لذا مورل هم نمیتوانست که حرف نوارتیه را بپذیرد. پیرمرد مفلوج مثل اینکه فهمیده بود که در خاطر آن افسر جوان چه میگذرد، خیره او را نگریست. مورل پرسید: آقا چه میخواهید بگویید؟ پیرمرد همچنان خیره آن جوان را مینگریست و مورل پرسید: آیا می خواهید به شما قول بدهم که من علیه اپینه اقدامی نخواهم کرد؟ پیرمرد جواب مثبت داد و بعد نظر به دست‌های آن جوان دوخت. مورل گفت: آیا میل دارید که من برای شما سوگند یاد کنم که اقدامی علیه اپینه نخواهم کرد؟ مرد مفلوج گفت بله. آن وقت مورل دست راست را بلند کرد و گفت آقا، من به شرافت خود سوگند یاد می کنم و قول می دهم که علیه اپینه اقدامی نکنم و منتظر اقدامات شما باشم. چشم های پیر مرد با رضایت آن جوان را نگریست. بعد مورل گفت آقا، اینک من چه باید بکنم؟ چشم های پیر مرد از صورت مورل متوجه درب اتاق شد. مورل گفت آیا می گویید که من بروم؟ پیرمرد جواب مثبت داد. افسر جوان پرسید آیا میگویید که بدون دیدن والانتین بروم؟ پیرمرد جواب داد بله. مورل گفت اطاعت میکنم و اکنون خواهم رفت، ولی از شما اجازه میخواهم همان گونه که والانتین شما را بوسید من هم شما را ببوسم، زیرا من خود را پسر شما میدانم. چشمهای پیرمرد نشان داد که وی با این تقاضا موافق است. مرد جوان برخاست و به پیرمرد مفلوج نزدیک شد و پیشانی او را در همان موضع که والانتین بوسیده بود بوسید. آنگاه مقابل نوارتیه سر فرود آورد و از اتاق بیرون رفت. در خارج از اتاق باروا منتظر خروج مورل بود و والانتین قبل از این که به اتاق مرده برگردد به آن نوکر سال خورده گفت چگونه مورل را از امارت خارج کند. باروا راهنمای مورل شد و او را از یک راهروی تاریک گذرانید و از یک درب کوچک وارد باغ کرد و آهسته به وی گفت از حاشیه باغ بروید. مورل در حاشیه تاریک باغ خود را به انتهای آن رسانید و به چابکی و بی صدا از دیوار بالا رفت. آن طرف دیوار نردبان وی آماده بود و به وسیله نردبان از دیوار فرود آمد و آن را برداشت و به جایی که باید بگذارد نهاد و آنگاه رفت و کالسکه را در خیابان مجاور یافت و سوار آن شد و راه منزل را پیش گرفت. با اینکه در آن شب مورل دچار هیجان‌های شدید شده بود و هیجان مانع از این است که انسان بتواند بخوابد، همین که وارد بستر شد خوابش برد، برای این که می دانست که نوارتیه نخواهد گذاشت که والانتین زوجه اپینه شود. صفحه 1206 فصل 74 آرامگاه خانوادگی ویلفور. دو روز بعد در ساعت 10 صبح گروهی سوار به کالسکه در خیابانی که منزل ویلفور آنجا بود اجتماع کردند. بین کالسکه های مزبور یک کالسکه سیاه رنگ وجود داشت و قبار کالسکه نشان می داد که از راهی دور آمده است. کسانی که در کالسکه ها بودند در صدد بر آمدند که بدانند آن کالسکه سیاه رنگ و قبارالود از کجا آمده و چرا در آنجا توقف کرده، و دریافتند که کالسکه مزبور حامل جنازه مرحوم سنمران است. معلوم شده که بر اثر یک تصادف عجیب در همان ساعت که میباید جنازه خانم سنمران تشییع شود و به گورستان برود، جنازه شوهر او هم رسیده، ولی ظاهر دو جنازه در یک موقع تشییع می شود و به گورستان می رود. کسانی که آن روز برای تشییع جنازه خانم سنمران آمده بودند و معلوم شد که جنازه شوهرش را هم تشییع خواهند کرد زیاد بودند، چون مرحوم مارکی دو سنمران یکی از اصیل زادگان برجسته فرانسه به شمار می آمد که در زمان سلطنت لویی 18 و هاکزا در دوره سلطنت شارل 10 یعنی سلاطین فرانسه شغل داشت و با عده‌ای بسیار دوست بود و دوستان خود را مکلف می دانستند که جنازه زوجه او و خود وی را تشییع نمایند. شماره کسانی که برای تشییع جنازه آمده بودند به قدری زیاد بود که دادستان پادشاهی از رئیس پلیس خواست که عده‌ای از پاسبانها را بفرستند تا در آن خیابان نظم را حفظ نمایند. جنازه سنمران و زوجه او را به قبرستان پرلاشز در پاریس می بردند. برای اینکه ویلفور در آن قبرستان آرامگاهی بزرگ به وجود آورده بود که تمام اعضای خانواده وی در آنجا مدفون شوند. رنه زن سابق او و دختر سن مران نیز 10 سال قبل در همان آرامگاه مدفون گردید و در آن روز پدر و مادرش هم به او ملحق گردیدند. دو جنازه را در یک کالسکه نشکش بزرگ و سیاه رنگ و با شکوه نهادند و جنازه ها به حرکت در آمد و عقب کالسکه مزبور کالسکه تشییع کنندگان که یک صفه طولانی را به وجود می آورد به راه افتاد. سکنه شهر پاریس همواره تماشاچی مراسم تشییع جنازه بودند، ولی نه از آن لحاظ که از مشاهده منظره مزبور لذت می‌برند، بلکه از این جهت که می‌خواهند بفهمند که مرده کیست و چه کسانی برای تشییع آمده‌اند. در آن روز در دو طرف خیابان مردم با سکوت لیکن با کنجکاوی عبور کالسکه‌ها را می‌نگریستند و می‌دانستند مارکی دو سن مران یکی از اشراف برجسته فرانسه محسوب می‌شد و از خانواده‌های بسیار قدیمی اشراف به شمار می‌آمد و کسی بود که به سنن و شعائر قدیم ایمان داشت و اصیل‌زادگی را برجسته‌ترین و ارزنده‌ترین مزیت می‌دانست و می‌گفت برای حفظ سنن و شعائر و مزایای اشراف هر گونه فداکاری سزاوار می‌باشد. در یکی از کالسکه ها 3 جوان راجع به مرگ خانم سن مران صحبت می کردند. یکی از آنها بوشان بود و دیگری آلبر و سومی شاتورنو. شاتورنو گفت سال گذشته وقتی من از الجزایر مراجعت کردم خانم سن مران را در مارسی دیدم و متوجه شدم که او زنی است که 100 سال عمر خواهد کرد، زیرا از صحت مزاج کامل برخوردار بود و رویه‌اش نشان می‌داد که کوچکترین فتور در او حاصل نشده است و من تعجب می‌کنم که این زن چگونه ناگهان مرد. آیا می‌دانید 70 سال داشت؟ آلبر گفت 70 سال از عمر او می‌گذشت ولی او از پیری نمرد. بوشان پرسید پس از چه مرده است؟ آلبر گفت بعد از مرگ شوهرش آن زن دچار اندوهی بزرگ شد و از فرط غصه جان سپرد. بوشان گفت انسان فقط از غصه نمی میرد و باید یک مرض داشته باشد تا زندگی را بدرود بگوید. آلبر گفت گویا او سکته کرده و من هنوز نمی دانم که سکته او آیا سکته مغزی بوده است یا سکته قلبی؟ بوشان گفت من این خانم را دیدم و مشاهده کردم که زنی است لاغر و خشک و سکته همواره به سراغ کسانی می رود که فربه باشند، نه افرادی که وزن بدنشان از حد متوسط خیلی کمتر است. آلبر گفت در هر حال اعم از این که خانم سن مران از مرض سکته مرده باشد یا از مرض دیگر، اینک دوشیزه والانتین و بهتران که بگویم دوست ما آقای فرانز دارای ثروتی قابل ملاحظه شده و سالی 80,000 لیره درآمد خواهد داشت. شاتورنو گفت ثروتی که به فرانز میرسد بعد از مرگ نوارتیه که در گذشته عضو حزب ژاکوبن بوده تقریبا 2 برابر خواهد شد. بوشان گفت ولی من فکر می کنم که این آقای نوارتیه یک ژاکوبن پوست کلفت است و به زودی نخواهد مرد و شاید تمام وراثت خود را قبل از خیش به قبرستان خواهد فرستاد و همین مرد است که در سال 1793 میلادی عضو مجلس شورای ملی موسوم به کنوانسیون بود و در سال 1814 میلادی اینطور به ناپلئون امپراتور فرانسه می گفت اعلی حضرت ها، امپراتوری وسیعی که به دست شما به وجود آمد نهالی است که از رشد سریع و وسیع خود خسته شده و بهتر این است که شما به جمهوری تکیه کنید و با آن تکیه گاه امپراتوری خود را نگاه دارید و من به شما قول می دهم که اگر این کار را بکنید 500,000 سرباز برای شما فراهم خواهد شد و مرتبه دیگر خواهید توانست که موفق به فتحی مانند فتح مارانگو یا روشترلیتز شوید. اعلی حضرتا، آنچه من می گویم ناشی از ایمان یک مرد جمهوری خواه است. افکار هرگز نمی میرد و از بین نمی رود، بلکه گاهی دچار خواب می شود، ولی بعد از بیداری قوی تر جلوه خواهد کرد. توضیح حاشیه: مارانگو و روشترلیتز اسم دو جنگ بزرگ ناپلئون که در آنها موفق به پیروزی درخشان شد می باشد. ادامه متن. آلبر گفت: چیزی که باعث حیرت من شده این است که دوست ما آقای فرانز اپینه چگونه خواهد توانست که با این پدرزن، یعنی پدر بزرگ زن خود، کنار بیاید، زیرا این پیرمرد نمیتواند از نوه خود که زوجه فرانز خواهد شد صرف نظر نماید. ولی من نمیدانم که فرانز کجاست و آیا شما او را دیدید؟ بوشان گفت که فرانز در کالسکه اول عقب جنازه ها می باشد و با ویلفور در یک کالسکه است، زیرا دادستان پادشاهی او را چون داماد خود تصور می نماید. در تمام کالسکه هایی که جنازه سن مران و خانم او را تشییع می کردند همین صحبت ها مطرح بود و همه حیرت می نمودند چگونه زنی مثل خانم سن مران آنطور ناگهان مرد و هیچ یک از آنها از رازی که دکتر آوریان پی برای ویلفور فاش کرد و به گوش مورل رسید اطلاع نداشتند. بعد از ساعتی راهپیمایی به قبرستان رسیدند و هوا در آن موقع آرام ولی ابرآلود بود و لذا با تشییع جنازه تناسب داشت. کسانی که جنازه ها را تشییع می کردند از کالسکه ها پیاده شدند و شاتورنو بین آنها مورل را شناخت و مشاهده کرد که وی از یک کالسکه یک اسبی پیاده شد ولی خیلی غمگین است. شاتورنو به طرف آن جوان رفت و بازویش را گرفت و گفت: آقا، من منتظر نبودم که شما را اینجا ببینم، چون تصور نمی کردم که با خانواده ویلفور دوست باشید و حیرت می کنم که چگونه من هرگز شما را در خانه ویلفور ندیدم. مورل گفت: همانطور که شما حدس زدید، من با آقای ویلفور آشنایی ندارم، ولی آقای سنمران و خانم او را می شناختم و به همین جهت امروز اینجا آمدم. در آن موقع آلبر به اتفاق فرانز و آن دو نفر ملحق گردید و گفت: گرچه اینجا برای معرفی یک مکان خوب نیست، ولی خوشبختانه ما موهوم پرست نمی باشیم و می دانیم که معرفی در قبرستان عیبی ندارد. سپس خطاب به مورل گفت: دوست عزیز، اجازه بدهید که من آقای فرانز اپینه را به شما معرفی کنم و ایشان دوستی هستند دارای ارزش و من تمام ایتالیا را به اتفاق ایشان از زیر پا گذرانیدم و شب و روز به من خوش گذشت. آنگاه خطاب به فرانز گفت: اینک من آقای ماکسیمیلین مورل را به شما معرفی می کنم و ایشان دوستی هستند که در غیاب شما نصیب من شد و می توانم بگویم که شما بعد از این راجع به ایشان خیلی از من مطلب خواهید شنید. هر دفعه که من بخواهم از دوستی که دارای قلب پاک و جوانمردی و خجسته است یاد کنم، نام او را خواهم برد. وقتی مراسم معرفی تمام شد، مورل لحظه‌ای مردد گردید که آیا مقابل فرانز سر فرود بیاورد یا نه. او میاندیشید که اگر مقابل مردی که میداند فردا ممکن است با وی دشمن شود سر فرود بیاورد، این عمل خدعه است نسبت به نفس خیش. ولی بعد سوگندی را که برای نوارتیه ایراد کرده بود به یاد آورد و متوجه شد که طبق آن سوگند باید از هر نوع تظاهر خصمانه نسبت به فرانز خودداری نماید و لذا تعظیم کرد. دبره خطاب به فرانس گفت: من تصور می کنم که دوشیزه ویلفور خیلی از این واقعه غمگین شده است. فرانس گفت که اندوه دوشیزه ویلفور از این واقعه به حدی است که من امروز صبح وقتی او را دیدم نشناختم. این حرف با این که ساده بود قلب مورل را تکان داد، برای این که نشان می داد که صبح آن روز فرانس دوشیزه والانتین را دیده است. چون افسر جوان بر اثر شنیدن این حرف به جوش آمد و نزدیک بود عنان اختیار را از دست بدهد، ولی برای آن که خود را حفظ کند دست شاتورنو را گرفت و با او به طرف آرامگاه رفت و در آن موقع کارکنان مؤسسه متوفیات دو تابوت حاوی دو جنازه شوهر و زن را جلوی آن آرامگاه گذاشته بودند که بعد به داخل آن منتقل کنند.